سه بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. تعداد رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران به 118 هزار نفر رسید. سخنگوی قوه قضاییه میگوید در 6 ماه گذشته 110 زندانی ایرانی از خارج از کشور به ایران منتقل شدند. و آمریکا 500 میلیون دوز واکسن فایزر به کشورهای فقیر جهان اهدا می‌کند. خوش آمدید به این بخش خبری. با مرگ 286 بیمار در شبان روز گذشته، تعداد رسمی قربانیان کرونا در ایران از 118 هزار نفر عبور کرد. سازمان نظام پزشکی ایران شمار واقعی قربانیان را 2 تا 4 برابر آمار رسمی ارزیابی کرده است. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته نزدیک به 18 هزار نفر به تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شده و حدود 7 هزار بیمار هنوز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان های کشور هستند. تعداد شهرهایی هم که در وضعیت قرمز قرار دارند از حدود 260 شهر به 57 شهر کاهش یافته است. با افزایش واردات واکسن کرونا از کشورهای مختلف جهان، روند واکسیناسیون در ایران تسریع شده، ولی بیش از 80% از جمعیت ایران هر دو دوز واکسن را دریافت نکردند. مقامات بهداشتی و کارشناسان درباره آغاز خیز ششم کرونا همزمان با برگزاری مراسم اربعین و سفر ده ها هزار زائر به عراق هشدار دادند. ذبیح الله خدایان، سخنگوی قوه قضاییه، میگوید در 6 ماه اخیر 110 نفر از اتباع ایران از زندان‌های خارج از کشور به زندان‌های ایران منتقل شدند. آقای خدایان بدون اشاره به جزئیات گفته است 6 نفر از زندانیان خارجی نیز به خارج از کشور منتقل شدند. به گفته وی در سال گذشته بیش از 250 زندانی ایرانی به زندان‌های داخل کشور و بیش از 600 زندانی خارجی نیز به خارج از کشور منتقل شدند. آقای خدایان در بخش دیگری از کنفرانس خبری روز چهارشنبه تایید کرد که حسین فریدون، برادر حسن روحانی، شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر سابق صنعت، هادی رضوی، داماد محمد شریعت مداری و مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی در زندان هستند و حمید بقایی در مرخصی استعلاجی است. می گفته وی مرخصی اسفندیار رحیم مشایی به پایان رسیده و در صورتی که کفیل وی اقدام به معرفی او نکند، حکم جلبش صادر خواهد شد. همه این افراد به اتهام فساد مالی به حبس محکوم شدند. و مقامات آمریکایی اعلام کردند که ایالات متحده 500 میلیون دوز واکسن کرونا فایزر را به کشورهای فقیر جهان اهدا خواهد کرد. قرار است این واکسن‌ها در آمریکا تولید و در اوایل سال آینده میلادی به کشورهای مختلف جهان ارسال شود. به گزارش رسانه‌های آمریکا، دولت جو بایدن هر دو دوز واکسن را حدود 7 دلار خریداری می‌کند. در تابستان سال جاری نیز آمریکا تعهد کرد بیش از 500 میلیون دوز واکسن به کشورهای فقیر جهان اهدا کند. اما در حالی که روند واکسیناسیون در ایران کمی سرعت گرفته، همچنان کارشناسان معتقدند به دلیل واکسیناسیون کامل درصد اندکی از جامعه ایران، همچنان بیم افزایش تعداد قربانی های کرونا وجود دارد. این در حالی است که ایران در حال خرید 2 میلیون دوز واکسن کرونا محصول شرکت های آمریکایی آلمانی فایزر و بیانتک از کشور بلژیک است. در گفتگو با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن وین، ابتدا از او درباره سخنان زد و نقیض مسئولان جمهوری اسلامی در خرید واکسن و مسئله تحریم ها پرسیدم.
بله، برها بحث تحریم ها از ابتدا چندان مسئله نبود، چون واقعیت اینه که دارو و فضا جزو تحریم ها به حساب نمی آمد، بلکه مشکلاتی که در مورد انتقال ارز وجود داشت که هنوز هم وجود داره در سایه دیگه در رابطه با دارو هم یک مقدار عمل کرده بود در ابتدا، ولی کن خب ما عملا دیدیم که با کوشش بین المللی تمام ایرانیان این مشکل هرچی زودتر حل شد و مثلا دولت قبلی آقای ظریف صحبت از این کرد که 24 میلیون دوز در زمانی که او شاغل بوده وارد کشور شده و بعد از اونم رقمی در این حدود میشه گفتش که وارد شده و بیش از این وارد شده و خب حدود نزدیک 50 میلیون دیگه میشه که افراد واکسن دریافت کردن. بنابراین مشکل واکسن از ابتدا تهیهش مسئله نبوده، ولی که خب این صحبت که آقای خامنه‌ای داشت در مورد اینکه واکسن بریتانیایی و آمریکایی وارد نشه، خب لطمه جدی زد به مسئله واکسیناسیون در کشور.
همونطور که شما هم اشاره کردید، علی خامنه ای دی ماه گذشته مانع ورود واکسن های تولید بریتانیا و آمریکا به داخل کشور شد، اما امروز در خبرها میبینیم که فایزر تولید بلژیک وارد کشور خواهد شد. اما میدونیم فایزر یک واکسن تولید آمریکاست.
خب بی تدبیری آقای خامنه ای این بودش که صحبت از این کرد که واکسن های بریتانیایی و آمریکایی وارد نشه. خب طبیعیه که اون شامل عمده واکسن های معتبر دنیا میشه، از جمله آسترازنکا، از جمله فایزر، از جمله مدرنا و از جمله جانسون و جانسون که یانسن هست اسم واکسنش. بنابراین سعی کردن اغلا در واقع فکر بکنن این بی تدبیری رو با تدبیر معینی چاره‌اندیشی بکنن و از این سو سعی کردن و طرح بکنن که اگر این واکسن در آمریکا یا بریتانیا در خود این کشورها تولید نشده باشه، پس اینکه شرکت های آمریکایی بریتانیایی هستند یا مال برها ممکن شریک سوئدی داشته باشن در مورد آسترازنکا و غیره، و برای این مبنا که تولید جای دیگری باشه به هر حال به یه معنی مجاز باشه این مسئله. و به خاطر همین از اون ابتدا از وقتی از کره وارد شد واکسن آسترازنکا اجازهش رو دادند، یا اینکه بعداً از ایتالیا و کشورهای دیگر، حالا دیگه در تداوم اون قضیه که آسترازنکا تونسته وارد کشور بشه در رابطه با فایزر هم چنین فکر کردن، در اونجایی که فایزر در بلژیک هم تولید می شود و از اونجایی که یانسن که مربوط به شرکت آمریکایی جانسون و جانسون هست در آلمان هم تولید می شود، از این با این کلاه شرعی به اصطلاح سعی می کنند که حرف آقای خامنه‌ای از یه نظر زمین گذاشته نشه و از طرف دیگه به هدف درست و علمی که واکسیناسیون مردم کشور هست با واکسن معتبر بشه رسید. این از طریق دوا پزشکان متعهدی هستش که سعی کردن با تمام دشواری ها چاره جویی های مناسب را انجام.
با توجه به اینکه خب ما واکسیناسیون متنوعی رو در داخل ایران داریم، حتی واکسن هایی که مورد تایید سازمان جهانی بهداشت هم قرار نگرفتن الان در داخل ایران تزریق میشن و خب درصد بسیار کمی از جامعه ایران دو دوز واکسن رو دریافت کردن، آیا در روزهای آینده ما شاهد کاهش روند ابتلا و مرگ و میر خواهیم بود یا این آمار دوباره شکل جهشی به خود خواهد گرفت؟
کاهش مرگ و میر که شاهد هستیم بیشتر به خاطر وضعیت کل ویروس هست. در دنیا در هفته‌های اخیر میزان مرگ و میر در دنیا کاهش پیدا کرده و از جمله در ایران کماکان آمار مرگ و میر در ایران جزو ارقام بالا هست در سطح جهان و بسته به روزهای مختلفی که مدام متفاوته، گاهی اوقات سومین آمار مرگ و میر هست یا گاهی اوقات رتبهش بیش از اینه، ولیکن این که ما موج دیگری رو احتمالا شاهد خواهیم بود ممکنه موجب بشه که مرگ و میر دوباره بالا بره. برای اینکه خب وقتی با صحبت میکنیم از این که تنها 18% یا 18% مردم کشور کاملا واکسینه شده هستند، میشه گفت که بقیه 80% بیش از 80% مردم کشور واکسینه نشدند و اینها مستعد هستند برای بیماری، برای بستری شدن و برای مرگ و میر که متاسفانه در کسانی که واکسینه نشدند تا 10 برابر بیشتر هست نسبت به کسانی که واکسینه شدن. و این بیمه این میره که در خلال هفته‌های آتی موج ششم سراغ کشور ما بیاد و در این صورت دوباره آمار مرگ و میر بالا میره به خاطر اینکه اکثریت چشمگیر مردم کشور ما هنوز واکسینه نشده.
گفتگویی بود با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، درباره روند واکسیناسیون در داخل ایران. اما خبرهایی که از مرگ شاهین ناصری، شاهد شکنجه نوید افکاری در زندانهای جمهوری اسلامی به گوش میرسد همچنان با ابهام همراه است. در گزارش امیر پوریا بر وضعیت کنونی اخبار مربوط به آقای ناصری متمرکز میشویم، همراه با بخشی از صدای خود او که به طور اختصاصی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته است.
شاهین ناصری زندانی مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ که پیشتر در شیراز زندانی بود، طبق گزارشی که سازمان حقوق بشر ایران در روز سه‌شنبه 30 شهریور منتشر کرد، در یکی از سلول‌های انفرادی زندان تهران بزرگ جان باخته است. در خبر این سازمان آمده است برادر شاهین ناصری مرگ او را تایید کرده و گفته دوستانش خبر کشته شدن وی در سلول انفرادی را به خانواده او دادند، ولی هنوز هیچ مسئولی با برادر و خانواده‌اش تماس نگرفته است. همچنین یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفته که جسد شاهین ناصری را در بهداری زندان دیده است. در گزارش این سازمان از قول این منبع مطلع آمده که شاهین ناصری بارها در خصوص شکنجه شدن نوید افکاری و اعتراف اجباری او اطلاع رسانی کرده بود و بارها به همین دلیل به سلول انفرادی منتقل شده بود. این منبع به سازمان حقوق بشر ایران گفته احتمال دارد سازمان زندان‌ها بخواهد مرگ شاهین ناصری را خودکشی اعلام کند. در یک فایل صوتی از شاهین ناصری که به عنوان آخرین صدای او از زندان به طور اختصاصی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته است، خود او نیز به این احتمال کشته شدن اشاره می‌کند، البته به شکلی کلی و بدون ذکر نام خودش.
همانطوری که قبلا خدمت مردم شریف عرض کردم، آسیاب به نوبت است و قوه قضائیه فاسد ممکن است هر آن با ظلم و بی‌عدالتی گریبان و یقه مردم ایران را بگیرد و به ناحق خون جوانان مظلوم وطن را بریزد.
منبعی که سازمان حقوق بشر ایران از او نقل قول کرده میگوید شاهین ناصری هیچ بیماری خاصی نداشته که بخواهد به خاطر آن فوت کند. اما کمی پیشتر وقتی گزارش‌هایی در خصوص وضعیت نگران کننده آقای ناصری منتشر شده بود، رئیس کل دادگستری استان فارس در واکنش به این گزارش‌ها مدعی شد که او به منظور رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و مقابله با کرونا در زندان اخیراً از بند قبلی منتقل شده است. در فایل صوتی اخیری که تحت عنوان آخرین صدای شاهین ناصری از زندان به رادیو فردا رسیده، او خود و موضعش را چنین معرفی می کند.
من سید شاهین ناصری شاهد عینی شکنجه های قرون وسطایی بر پیکر مطهر شهید نوید افکاری، ضمن اعلام همبستگی با وحید و حبیب افکاری که در سیاهچال های مخوف آخوندی اسیر رژیم صفاک و دیکتاتور جمهوری اسلامی شدند، به دلیل نفرت پراکنی و اتهام زنی های بیپایه و اساس به شهروندان ایرانی خواستار باطل شدن تابعیت هم از این رژیم دجال و اسناد سجلی هم تحت حاکمیت حکومت آخوندی هستم.
9 آبان سال 98 بود که شاهین ناصری با نوشتن نامه‌ای رسمی و ثبت شده از زندان شهادت داد شخصا در آگاهی شیراز شاهد شکنجه نوید افکاری بوده است. او در شهادت نامه رسمی خود نوشته بود نوید افکاری را در بازداشتگاه دیده و نوید به او گفته است عباسی افسر پرونده دست او را شکسته. بنا به گزارش‌ها انتقال شاهین ناصری به زندان تهران بزرگ مدتی بعد از نخستین سالگرد اعدام نوید افکاری، یعنی 22 شهریور 1400 رخ داد و آقای ناصری از مدتی پیش در سلول انفرادی به سر می برد. او همچنین در پیام خود به مردم ایران طی همان فایل صوتی در اختیار رادیو فردا می گوید
مردم شریف ایران، فریاد مظلومیت خوزستان و سیستان و کردستان را بی پاسخ نگذارید و به یاری آنان بپا خیزید و بدانید که آتش خشمتان رژیم فاشیست آخوندی را خاکستر می کند و به دزدی‌های کلان و به تاراج رفتن ثروت‌های وطن توسط اوباش مذهبی نما پایان دهید.
فایل صدای شاهین ناصری از زندان اینگونه به پایان می رسد.
من دست تک تک مردم شریف ایران را به پاس حمایت‌ها از وحید و حبیب افکاری و مردم مظلوم می بوسم. دوستدار تک تک ایرانیان آزاده و آزادی‌خواه سید شاهین ناصری.
در پایان این گزارش این نکته نیز قابل اشاره است که بابک پاکنیا وکیل شاهین ناصری در توییت‌های خود طی روز سه‌شنبه ابتدا در این مورد که بتواند مرگ او در زندان را تایید یا تکذیب کند، علی‌رغم هر پیگیری و تماسی که داشته اظهار ناتوانی کرده است. در ادامه در واکنش به اعتراضات کاربران شبکه‌های اجتماعی توضیح داده است که شاهین ناصری را چندان نمی‌شناخته و تنها به احترام خانواده نوید افکاری وکالت او را پذیرفته است. تمام اینها نشان می‌دهد که همچنان باید در انتظار اخبار بیشتر و رفع تردیدها در مورد سرنوشت آقای ناصری و مرگ احتمالی او باشیم.
امیر پوریا گزارش می‌داد. اما دولت لبنان برای دومین بار در عرض یک هفته قیمت بنزین را افزایش داد. وزارت انرژی لبنان قیمت جدید 20 لیتر بنزین سوپر را 209,000 پوند لبنان معادل 15 دلار ری آمریکا اعلام کرده و بهای بنزین را به بیش از 37% افزایش داده. همزمان با افزایش قیمت بنزین، نخستین محموله سوخت احتیاطی ایران به حزب الله لبنان وارد آن کشور شده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.